داشتیم، دو دیوار خونه هم مشکی خورده ریختیم و به دلایل مختلف از هم دور شدیم. هم قلب ما، هم جسم ما از هم دور شد. ما خیلی وقت که از هم بیخبریم، ما گاهی حتی عزیزانمون رو هم نمیبینیم و شاید فضا مجازی با همه خوبیایی که داشت گاهی ما رو از هم گرفت.
متاسفانه بله.
ما گاهی حتی ایام مناسبت های جدی رو هم ممکنه به یه پیامکی اکتفا بکنیم و در حالی که اعتماد، یعنی این که من بدونم یه کسی هست که حال من میپرسه، یه کسی هست که گاهی نگران منه.
درسته.
من یادم یه در یک از برنامه شما عرض کردم که خیلی ها فردا اون برنامه که داشتم فردا خیابون من دیدن گفتن دکتر خیلی قشنگ بود.
بله بله.
احساس کردیم یه آینه جلو ما گرفتی و اون حرف این بود که خودم مثلا مادر پیر من پنجشنبه ها تو روستا سماور روشن میکنه و یک نون و پنیرکی رو سفره میذاره و چشم به دره میگه الان بچه ها در خونه رو میزنن.
درسته. بله بله.
نوه های من، بچه های من. چند تا پنجشنبه که ببینه دری زنگی زده نمیشه، درس صدا نمیکنه، آرام آرام ممکنه دیگه به این نتیجه برسه که نه، به هر دلیل بچه ها دیگه به من سر نمیزنن. یعنی دیگه اعتمادی نیست به آمدن بچه ها، اعتمادی نیست به وفا و مهربانی بچه ها. آقای محمدی، ما روزی که جهانی که ما روزی احساس بکنیم که دیگه نمیتونیم روی مهربانی مردم اعتماد بکنیم، نمیتونیم روی مهربانی و دستگیری هم دیگه حساب بکنیم، و اون روز من فکر ما جهان مرده است. و ما گاهی شاید این روزا نمیگم چقدر، خیلی از ماها مردگان متحرکیم. ما فکر میکنیم زنده ایم. اعتماد که نباشه جناب محمدی اصلا زندگی معنی نداره.
بله بله.
ببینید شما صبح که بیدار میشید وقتی احساس میکنید که میخواهید برید مردم رو ببینید که دوستشون داری، عاشقشون، مردمی که عاشقتون هستن، مردمی که میتونی همه جا رو روشون حساب بکنی، اون روز روز قشنگیست و اون روز دنیا قشنگه. ولی
بله، بله.
باید بپذیریم که این روزها بیشمار چیزا قشنگی از متن زندگی ما رفت به حاشیه. یکی از اون قشنگها اعتماده. و
درسته،
وقتی اعتماد از بین رفت، وقتی مهربانی از بین رفت، وقتی صداقت و وفاداری از بین رفت، این همه بلا سر دنیا آمد.
درسته.
من نمیخوام بدبینانه عرض بکنم، شاید این وقت صبح هم زیبا نیست که بدبینانه حرف بزنیم و بدبینانه بیاندیشیم، ولی حقیقتا این فرصت ها فرصتی است که ما به هم تذکر بدیم که بیایم اعتماد رو گسترش بدیم. چجوری؟ بیایم نگاه ما به همه چیز قشنگ باشه. ما الان روزا با خودمون، با عشقمون، با عزیزانمون، با کائنات، با جنگل و دریا، با پرندگان، با
بله،
همه
بله.
پیرامون ما چه کردیم آیه محمدی؟
دقیقاً.
شما ببینید وقتی اگر ما حیوانی در خانه داریم، وقتی به ما اعتماد میکنه زندگیش قشنگ میشه. وقتی گلی ما در خانه، باور کنید اینا وجود داره آیه محمدی، اینا شعار نیست.
بله بله.
گل اگر میگن شما وقتی اراده میکنید گلی را شاخه جدا بکنید، گل حس میکنه. و گل اگر احساس بکنه که شما دوستش دارید، شکوفاتره. اگر گلی بو داره، بوش زیباتره. و وقتی اعتماد وجود داره، حرفا ما مهربان‌تر میشه. وقتی اعتماد وجود داره، حرفا بیشتر به دل میشه.
بله، وقتی بله، بله.
اعتماد وجود داره، زندگی قشنگ‌تر میشه. من با عشق برمیگردم خونه. همسر من با عشق منتظر من برگردم خونه.
همه اینها برمیگرده به اون نگاهی که ما به زندگی داریم. همیشه تو حرفای شما نگاه به زندگی جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی متشکرم که اینقدر خوب و روان مثل همیشه صحبت کردید دکتر یزدان پناهی عزیز و وقت گذاشتید تا این وقت شب با برنامه همراه بودید و صحبت‌های پایانی شما جمع‌بندی حرفای ما هم شد. متشکرم، براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم، باهاتون خداحافظی می‌کنم، ان شاءالله توی فرصت دیگه با هم دیگه حسابی بشیم صحبت کنیم.
سپاسگزارم و منم دنیایی پر از اعتماد رو برای خودم و همه مردم جهان آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم.
سو آرام و عاشق باشید.
همچنین خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
نیجان خاطراتم مانده بی تو زیر باران. یاد از آن اشکی که از چشم تو افتاد. ای وای وای از این تنهای دیوانه وای، ای وای وای از این دل، این دل دلتنگ دیدم.
صدای فریدون آسرایی ترانه عشق رو شنیدیم و تقدیم شما کردیم و امشب که با هم از اعتماد داشتن و یا اعتماد نداشتن صحبت کردیم، حرفای قشنگی که از زبان شما شنیدیم. در این اصل اجتماعی شکی نیست که خوشبینی و اعتماد داشتن همیشه بهتر و اثرگذارتره تا اینکه همیشه در بی‌اعتمادی باشیم. فضای آکنده از بی‌اعتمادی فضای بیروح و سرد و پرتنشیه که هیچ وقت نمیشه در اون مهربونی رو حس کرد. درسته که شرایط اجتماعی باعث رقم خوردن و نهادینه شدن بعضی از رفتارها و منشهای ناخوشایند فردی میشه، ولی یادمون باشه که فراختر کردن دامنه بی‌اعتمادی ها در جامعه که واقعا داره به یه معضل بزرگ تبدیل میشه، ممکنه به جایی برسه که قابل ترمیم نباشه. اگه ریشه یابی کنیم میبینیم که دلیلش فقط یه چیزه، اون هم اینه که فراموش میکنیم خدایی هست که هیچ وقت بنده هاشو رها نمیکنه. سپاسگزاریم از همه شما که برنامه امشب شبهای ایران رو که از مرکز مازندران تقدیم شما شد همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه به تهیه کنندگی جناب بهمن یداللهی، صدا برداری مهندس شهرام حقشناس، ناظر پخش‌های فرشاد فعلی و ارتباطات آیه سعید عرب همراه شما بودید و بنده هم سید مجید محمدی افتخار همکلامی شما رو داشتم با گزارش‌هایی که همکاران خوبم در واحد مرکز خراسان جنوبی و آذربایجان و همچنین آیه محمد امینی از استان مازندران تهیه کردند. حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند اعتماد کردن به هر کسی پیش از آزمودن او ناتوانی است. تا همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
Güzel lahzeler hamıza arz ediyor dostlar, aziz eşidenlerimiz, sizçi. Her gün bizi Şabatçı Zerdabil Radyosu'nda hamrohluk buyuruyorsunuz. Barnomeci takdim oldu. Tamam İran'ımıza yayıldı. Şabhoy İran'ımıza barnomasıydı. Zinde suratına Mazandara merkezinden takdim oldu. Nubat satı çitabı şab barnomasına. Eşidak bu güzel barnomane.
کتاب شب نام و یاد خدا. دوستان عزیز و شنوندگان وفادار برنامه کتاب شب، سلام. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی، ترجمه رضا عقیدی، با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا برده‌ای بود که 5 فرزند داشت و او را آدمی دل‌دزد می‌شناختند. وقتی آخرین بار به جرم دزدی دستگیرش کردند و کتک زدند، خانم ارباب او را نصیحت کرد و پولیکوشکا هم قول داد دیگر از این کارها نکند. کار دیگر او دامپزشکی بود. با اینکه چندان در این کار وارد نبود و گاه اسب یا گاو یکی را می‌کشت، روستاییان به او اعتقاد داشتند و باز چهارپایان بیمار خود را نزد او می‌آوردند. در همین زمان فرمان سربازگیری رسید و سهم روستای آنها 3 نفر اعلام شد. 2 نفر را سریع و راحت انتخاب کردند، اما نفر سوم مایه اختلاف شد. اتحادیه رؤسای خانواده‌های روستا معتقد بود که یکی از 3 پسر خانواده دوتروف باید برود. دوتروف که متصدی تیول کلیسا بود مخالف بود و می گفت برادرش هنگام خدمت سربازی مرده است، لذا او نمی بایست کسی را معرفی کند. کشمکش میان اهالی بالا گرفت. مباشر نزد خانم ارباب رفت و پیشنهاد کرد پولیکوشکا را بفرستند. اما خانم ارباب از زمانی که پولیکوشکا قول داده بود خطایی نکند به او علاقمند شده بود. بالاخره مباشر نزد افراد روستا آمد و اعلام کرد باید قرعه کشی شود میان بچه های دوتلوف. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف افتاد. مباشر به دوتلوف پیر گفت با خرج کردن 300 روبل میتوانی برای او عوض پیدا کنی. اما دوتلوف اعلام داشت که پولی در بساط ندارد. بالاخره قرار شد ایلیا که تازه عروسی کرده بود برود. از طرفی خانم ارباب برای امتحان پولیکوشکا او را به شهر فرستاد تا طلبی 1500 روبلی را از تاجری بگیرد و برای او بیاورد. پولیکوشکا رفت و پول را گرفت. اما همان شب 10 نفر از سربازان اعزامی آنجا آمدند. ایلیا هم جز به آنها بود و کت خدا و دوتلوف پیر هم بودند. ایلیا که از عمویش به شدت ناراحت بود، با بهانه‌ای با او و کت خدا درگیر شد، اما آن دو دستای او را بستند. پولیکوشکا که ناظر ماجرا بود سریع وسایلش را جمع کرد و صبح خیلی زود به سمت روستا حرکت کرد. پول را در کلاهش پنهان کرده بود، اما کلاهش از یک طرف در رفته بود و زمانی که پولیکوشکا در چرت بود معلوم نبود پاکت پولها چه شده. یک روز تمام پولیکوشکا با دقت جاده و گاری و لباسهای خود را گشت و بالاخره روز عید با کیسه کوچکی به خانه آمد و گفت پولهای خانم ارباب را داده است. سپس تناب گهواره کودکش را آرام باز کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. در همین لحظه آکولینا یک نان قندی تازه را با کفگیر سمت شوهرش برد. پولیکوشکا سریع تناب را در سینه‌اش پنهان کرد و روی تخت خواب نشست. آکولینا پرسید چت شده؟ مردم حرفایی میزنن. او جواب داد هیچی، کم بود خواب دارم. در همین زمان خدمتکار خانم ارباب مثل برق از راه رسید و گفت خانم ارباب پولیکوشکا را احضار کرده و دستور داده سریع نزد او برود. پولیکوشکا که مدام به آکولینا و کودکش نگاه میکرد با لحنی آرام و طبیعی گفت مگه باز خبری شده که احضار شدن؟ برو بگو فوری میام. آکولینا با خود اندیشید شاید خانم میخواد پاداشی بهش بده. پولیکوشکا از در خارج شد ولی دنبال خدمتکار خانم ارباب نرفت. به طرف دیگر پیچید و به انباری رفت. مواظب بود کسی او را نبیند. خانم ارباب با بی‌حوصلگی از خدمتکار پرسید پس پولیکوشکا کجاست؟ چرا دیر کرده؟ چطور هنوز نرسیده؟ چرا نمیاد؟ باز خدمتکار به سوی خانه بردگان دوید و پرسید چرا پولیکوشکا خدمت خانم نرفته؟ آکولینا که مشغول شستن بچه‌هایش در لگن بود گفت خیلی وقته که او خدمت خانم رفته. برو ببین، شاید تو این گوشه کنارا خوابش برده. در همین زمان زن نجار که داشت از پلکان انبار بالا میرفت تا پیراهنش را که خشک شده بود بردارد، فریادی از وحشت کشید و مثل دیوانه ها از پلکان پایین آمد و فریاد زد پولیکوشکا خودشو دار زده. آکولینا بچه را که طفل شیرخواره بود بی توجه در آب لگن رها کرد. سر طفل در آب و پاهایش رو به هوا مانده بود. آکولینا به دالان آمد. زن نجار دائم فریاد می‌زد: خود رو به تیر سقف انبار دار زده. تا چشمش به آکولینا افتاد، بر جای خود میخکوب و ساکت شد. آکولینا سریع از پله‌ها بالا رفت و در حالی که فریادهای وحشتبار می‌کشید، خود را به زمین می‌کوبید. اگر مردمی که به آن سو دویده بودند او را نگرفته بودند، حتما خود را کشته بود. در آن شلوغی هر کس چیزی می گفت. بچه‌ها و پیرزنان می‌گریستند. آکولینا به حال اغما افتاده بود و کسی را نمی‌شناخت. عاقبت مردها و نجار و مباشر وارد انبار شدند. پولیکوشکا با همان تنابی که از گهواره کودک باز کرده بود، خود را دار زده بود. آکولینا به هوش آمد و باز خواست به طرف انبار برود، ولی او را نگاه داشتند. در همین زمان دختر بچه‌ای از توی آلونک فریاد زد: مامان، مامان، سیومکا خفه شده. آکولینا خود را از دست زنان رها کرد و به طرف آلونک دوید. کودک شیرخوار بیتکان در آب افتاده بود. مادر نوزاد را روی تخت خواب انداخت و چانه اش را با هر دو دست فشار داد. ناگهان قهقهه خنده را سر داد. مردم به سراغش آمدند و بچه مرده را از دستش بیرون کشیدند. اما آکولینا همچنان روی تخت خواب دست و پا می زد و می خندید. مردم منقلب بودند. همه با هم حرف می زدند و عده زیادی هم می گریستند. مباشر به دنبال مأمور پلیس و کشیش فرستاد و یک محافظ هم همونجا گماشت. زنها نزدیک آکولینا ایستاده و با سکوت به او می نگریستند. بچه ها در گوشه کز کرده بودند و مادرشان را تماشا می کردند و گاه فریادهای جگرخراش می کشیدند. مباشر بدون مقدمه قبلی این خبر را به خانم اطلاع داد. اعصاب خانم از شنیدن این خبر طوری تهیج شد که مدتی مشاعرش را از دست داد. مردم کم کم پراکنده می شدند که ناگهان این کلمات دهان به دهان گشت: خانم ارباب، خانم ارباب. مردم خود را عقب کشیدند و راه باز کردند تا خانم بگذرد. خانم با چهره ای رنگ پریده و چشمانی که از گریه سرخ شده بود قدم بر دالان نهاد و به آکولینا نزدیک شد. دیدن خانم ارباب در آلونک برای بردگان بسیار تماشایی بود. خانم ارباب دست آکولینا را گرفت. آکولینا به شدت دستش را از دست خانم بیرون کشید. خانم ارباب گفت: آکولینا، تو چند تا بچه داری؟ قدری به فکر خودت باش. آکولینا قهقهه خنده را سر داد. خانم ارباب به دنبال پزشکیار فرستاد. در همین موقع چشمش به کودک مرده افتاد. اشک از دیدگانش جاری شد و رو برگرداند و حمله شدید عصبی به او دست داد. زیر بازویش را گرفتند و تا خانه همراهیش کردند. عید آن سال غمی جانگاه بر خانه‌های روستا سایه افکنده بود. صدای ساز و خنده از هیچ جا شنیده نمی‌شد. حتی مردم با هم آهسته حرف می‌زدند. هوا که تاریک شد، باد شدیدی وزیدن گرفت و سگ‌ها شروع به پارس کردند. ترس و وحشت بر همه مستولی شد. آن شب عده‌ای از اهالی می‌گفتند صدای قدم‌های سنگینی را بالای سر خود شنیدند. گویی کسی در آنجا گردش می‌کرد. دهقانانی هم که روی علوفه در دالان می‌خوابیدند اطمینان دادند که سر و صدای عجیبی از انبار به گوششان خورده. با همه این حرفا مردی که خود را به دار آویخته بود هنوز به همان حال در انبار بالای دار باقی بود. این وحشت و اضطراب در منزل خانم ارباب هم حکم فرما بود. عمه دنیاشا برای اینکه به خانم دل و جرأت بدهد به منزل او آمده بود و می‌خواست شب را با او بگذراند. ناگهان صدای خشن کسی به گوش رسید که از خدمتگار می‌پرسید: خانم خوابیده یا بیداره؟ دخترک چشمانش را که بسته بود گشود و هیکلی را دید که به نظرش خیلی بزرگ بود. فریادی کشید و خود را به اتاق کلفت‌ها رساند. عمه دنیاشا و یکی دیگر از کلفت‌ها از ترس خشکشان زده بود. صدای قدم‌های سنگینی را می‌شنیدند که آرام برداشته می‌شد. صدا نزدیک در اتاق تنین انداخت. دوتلوف بود. او بیان که به ترس و وحشت زنها اعتنا کند کلاهش را روی دستگیره پنجره گذاشت، سپس دستش را داخل پوستینش فرو کرد و بسته ای لاک و مرشده را بیرون کشید. عمه دنیاشا با زحمت توانست بگوید: چقدر منو ترسوندی؟ به زور میتونم حرف بزنم. فکر میکردم آخر عمرم رسیده. کلفت دوم در حالی که پناهگاه خود را ترک میکرد گفت: آیا آدم با این وضع داخل اتاق میشه؟ دنیاشا هم در حالی که از پشت در خارج میشد گفت: حساب کن به این ترتیب خانم اربابم ترسوندی. چرا؟ بیون که خبر بدی سرت زیر میندازی و داخل میشی. الحق که دهاتی هستی. دوتلوف بیان که عذرخواهی کند دوباره گفت: باید خانم ارباب را ملاقات کند. دنیاشا جواب داد: خانم حالش خوب نیست. در همین لحظه خدمتکار چنان خنده ای نابهنگام سر داد که مجبور شد سرش را در بالش فرو کند. نزدیک به یک ساعت با وجود تهدیدات دنیاشا و عمش، خدمتکار به همان حال بود و نمیتوانست از خنده خود جلوگیری کند. صورتش را پنهان میکرد و چون تشنجی شدید او را فرا گرفته بود، پاهایش را پیچ و تاب میداد و تمام بدنش تکان میخورد. دوتلوف ایستاد و او را با دقت وارسی کرد. انگار میخواست تحقیق کند که درون دخترک چه میگذرد. ولی بیان که چیزی دستگیرش شود، رو برگرداند و سخنش را از سر گرفت. من برای کار بسیار مهمی اومدم. فقط بگید یکی از روستایی‌ها پاکت پولی پیدا کرده. دنیاشا قبل از آنکه برود و پیغام دوتلوف را به خانم ارباب برساند، نشانی روی پاکت را خواند و از دوتلوف پرسید که کجا و چگونه پولی را که پولیکوشکا میبایست برای خانم ارباب بیاورد پیدا کرده است. سپس نزد خانم رفت. ولی دوتلوف با بهت و حیرت زیاد اطلاع یافت که خانم حاضر به پذیرفتن او نشده و حتی علتش را هم نگفته است. خانم در جواب گفته بود: من هیچ نمیدونم و نمیخوام بدونم. کدوم پول؟ من نه میل دارم و نمیتونم کسی رو ملاقات کنم. بگید منو راحت بذارن. دوتلوف در حالی که پاکت را بین انگشتانش زیر رو میکرد با صدای بلندی گفت: پس من چه کنم؟ پول بسیار کلونیه. سپس از دنیاشا پرسید: رو پاکت چی نوشته شده؟ دنیاشا آن را برای او خواند. دوتلوف اندیشید شاید این پول به خانم ارباب تعلق نداشته باشد و نشانی روی پاکت را بد خواندند، ولی دنیاشا دوباره آن را تکرار کرد. دوتلوف آهی کشید و پاکت را در پوستینش گذاشت و وقتی میخواست بیرون برود گفت: باید این پاکت را تسلیم پلیس کرد. دنیاشا گفت: صبر کن، بذار یه بار دیگه امتحان کنم. پاکت را به من بده. دوتلوف آن را بیرون آورد ولی آن را نداد. گفت: به خانم بگو دوتلوف این پاکت رو تو جاده پیدا کرده. اول فکر کردم نامه ساده و بی اهمیتیه، ولی یه سرباز به من گفت که ارزش اون بسیار زیاده. دنیاشا گفت: خیلی خوب، پاکت رو به من بده، زود باش. دوتلوف بدون توجه به حرف دنیاشا و بیان که پاکت گرانبها را از دست بدهد سخن خود را ادامه داد: و من جرأت نمی کردم قبل از ملاقات خانم به خونه برم. خب این حرفا رو به خانم حالی کنید. دنیاشا پاکت رو از دست او قاپید و نزد خانم بازگشت. خانم با لحن ملامتباری گفت: آه دنیاشا، تو رو به خدا دیگه از موضوع این پول با من حرف نزن. وقتی به یاد میارم که اون کودک بیچاره. خانم، دوتلوف نمیدونه شما چه تصمیمی در باره این پول گرفتید و پول رو به چه کسی میخواید بدید. خانم ارباب پاکت رو باز کرد و از دیدن اسکناس ها از جا پرید. مدتی اندیشید، بعد گفت: این پول چیز وحشتناکیه. چه جنایت ها و پلیدی ها به بار آورده. دنیاشا پرسید: خانم، دوتلوف اینجاست. دستور میفرمایید بره یا میخواید اونو ببینید؟ آیا پول کم و کسری نداره؟ خانم ارباب دست دنیاشا را گرفت و گفت: من این پولو نمیخوام. این پول نفرین شده است. دیدی چه مصائبی به بار آورد؟ به او بگو اونو برای خودش برداره و مال خودش باشه و هر کاری میخواد با اون بکنه. دنیاشا در حالی که مثل کودک لبخند میزد یادآوری کرد: خانم، 1500 روبله. خانم با بی‌حوصلگی گفت: گفتم که تمام این پول رو برای خودش برداره. فهمیدی چی گفتم؟ این پول نفرین شده است. دیگه هرگز از اون با من حرف نزن. هر کس که اون رو یافته مصرفش کنه. حالا برو راحتم بذار. دنیاشا باز به اتاق کلفت‌ها برگشت. دوتروف از اون پرسید آیا مبلغ کم و کس نیست؟ دختر جوان پاکت رو به طرف او دراز کرد و گفت خودتونو بشمار. من مأمورم این پاکت رو به خودت پس بدم. این پول مال توه و خانم گفته نمیخوام کسی رو ببینم. پولو به کسی بدید که اونو پیدا کرده. دوتلوف بیان که تکان بخورد چشم در چشم دنیاشا دوخت. عمه دنیاشا فریاد کشید ای مادر مقدس، ببینید خداوند چگونه درهای سعادت رو به روی او باز کرده. سپس دنیاشا بیان که بخواهد خشمش را پنهان کند به دوتلوف گفت پردارو برو، نصیب یکی رنج و بدبختی میشه و قسمت دیگری سعادت و نیکبختی. کاش این پول نصیبی آدم بدبخت و بینوا میشد، نه تویی که بدون اینم به قدر کافی ثروت داری. بالاخره دوتلوف فهمید که شوخی در کار نیست. دستایش میلرزید و مرتب به آنها نگاه میکرد تا باز یقین حاصل کند که واقعا این پول مال اوست. دوتروف در حالی که از شادی میگریست از در بیرون رفت. او به خاطر آورد که از خانم تشکر نکرده، اما صلاح ندید برگردد. با زحمت زیاد و با قدمهایی که انگار از میان علفهای بلند راه میرود دور میشد. خیلی میکوشید تا از دویدن خودداری کند، چون به نظرش میرسید که هر لحظه ممکن است او را نگاه دارند و پول را ازش پس بگیرند. زیر درخت زیسفون کوچک کنار جاده ایستاد، کمربندش را باز کرد تا کیفش را راحت تر بیرون بیاورد. پولها را در آن فشرد. لبهایش مرتب تکان می‌خورد، اما هیچ گونه صدایی از آن خارج نمی‌شد. کیف را باز پیچید و کمربندش را بست. مارپیچ راه می‌رفت. غرق در افکاری بود که به مغزش هجوم آورده بود. یک باره در برابر خود کسی را دید که به طرف او می‌آمد. دوتلوف دقت کرد. فهمید افیم است که مسلح به چماق اطراف آلونک بردگان پاس می‌دهد. افیم به دوتلوف نزدیک شد و گفت عمو تویی؟ بسیار خوب. بگو ببینم مشمولا رو صحیح و سالم رسوندی؟
بله، ولی تو اینجا چیکار میکنی؟
منو برای نگهبانی از پلیکوشکا که خودکشی کرده اینجا گذاشتم. اونجا تو انباره. و در تاریکی با انگشت بام خانه بردگان رو نشان داد و ادامه داد کالسکچی پست به من گفته که مأمور آگاهی اومده و الان که جنازه رو حرکت بدن. واقعا این حوادث چقدر تو شب خطرناکه. اگه تمام دنیا رو به من بدن ممکن نیست شبونه اون بالا برم، محاله. دوتلوف بیان که بداند چه میگوید دائم تکرار میکرد
چه گناه بزرگی، چه گناه بزرگی.
راه خود را پیش گرفت، ولی صدای مباشر او را بر جا میخکوب کرد. مباشر از بالای پلکان فریاد زد
آی نگهبان، چه کسی پیش توه؟
افیم گفت
دوتلوفه.
مباشر گفت
دوتلوف تویی؟ تو هم بیا اینجا ببینم.
دوتلوف به سمت مباشر رفت. کنار مباشر و کالسکچی پست مأمور اداره آگاهی ایستاده بود. مباشر گفت
این پیرمردم همراه ما میاد.
بازرس آگاهی کبریت زد و پیپش رو روشن کرد. او در دو فرسخی آنجا سکونت داشت، چون اخیراً به شدت مورد مؤاخذه مقامات بالاتر قرار گرفته بود. به رگ غیرتش برخورده بود و با اینکه میدانست ساعت 10 شب است باز میخواست بلافاصله جنازه را بازرسی کند. مباشر از دوتلوف پرسید که چطور شده این موقع شب به آنجا آمده است. پیرمرد همانطور که با بقیه میآمد برای مباشر چگونگی واقعه و عمل خانم ارباب را تعریف کرد و افزود حالا آمده است تا از او کسب اجازه کند. وقتی مباشر پاکت پول را از او خواست و آن را وارسی کرد، وحشت زیادی به دوتلوف دست داد. بازرس آگاهی هم به نوبه خود پاکت را در دست گرفت و با لحنی بریده توضیحاتی داد. دوتلوف اندیشید
حالاست که بگه این همون پولیه که من گم کردم.
میخواست دلایلی بر بیگناهی خود بیاورد که بازرس پاکت پول را داد و گفت چه شانس بزرگی، عجب بخت و اقبالی به این مرده که بی دست پا رو آورده. مباشر گفت این حسن تصادفه، او تازگی برادرزادش رو برای معرفی به خدمت سربازی همراه برده بود و حالا میتونه او رو بازخرید کنه. بازرس آهی کشید و به راهش ادامه داد. مباشر از دوتلوف پرسید حالا ایلیا رو بازخرید خواهی کرد؟ پیرمرد جواب داد چطور باید این کارو کرد؟ آیا پول زیادی لازم داره؟ آیا هنوز وقت باقیه؟ مباشر گفت این کار توه و به خودت مربوطه، نمیدونم. و هر دو به دنبال بازرس راه افتادند. دوستان و همراهان عزیز، خسته نباشید، شب شما بخیر. امشب پنجمین قسمت از رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی رو با ترجمه رضا عقیلی شنیدید. چنانچه تمایل دارید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. از شما دعوت میکنم فردا شب آخرین بخش این رمان رو بشنوید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
کتاب شبون ولی برنامه دی پخش شده کتابون آده جلندو دام شروع شغل خاص تا به بایستی چی لحرچ سره ترجسته میشی تا به جا ترسون مطالعه لسن کتاب انسان روحون خاص بیر آرامش بری و تغذیه روح دی کتاب دان غافل اول میاخ.
سلامت فرد، سلامت جامعه، این روزها علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه‌های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود می‌کنه، نصب می‌کنه روی گوشیش. متأسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسبی پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره می‌بینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب می‌کنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی که فاصله شو کم کنم با این بازی‌های کامپیوتر و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید 2 سال دو بار سه بار برم خونه‌شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میبینم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بره مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مقدار کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه ها وقتی همدیگر رو میبینن و بازی های همدیگر رو که نگاه میکنن، اونایی که ندارن به همدیگه میفرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه ها از فضای مجازی بیشتر بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنند. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، 3-4 تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند در خصوص. مورد اول در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم یه سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون هم در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در کانون خانواده داشته باشیم و اینو با نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخواییم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن، صحبت های نوجوان رو میشنوند ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن که نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی‌های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی‌هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت‌های سالم و تفریحی هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش. و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم، پای رشد در میان هستش. مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوهپیمایی، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به چشمگیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
عزیز و محترم شنوندگانمیز، برنامه لاره اردبیل رادیو سنا عاشقندان و برنامه بازپخشی ندوام رادیو
گجن سسی شهرل سس. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durav yüzüze aşığında, aşığında. Müzik
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانlar مهربانی، متعال اللهن گزل آدینان، عزیز و حرمتلی دوستlar، گرامی شیدنلر سلام، گجز خیر olsun. Işığında bərnaməsin Ərdəbil Radiosundan eşidəyisiz dostlar. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan əlavə Radio Nəma təriqinəndə eşidib uyğun təsvirləri görə bilərsiniz. Saat 11-ə cək xidmətinizdə olacaq. Bu gecə sözümüz Ərdəbilli bir mübərrix, məsul və şəxsiyyətdəndir ki, həməşə adı iftixarla gəlir. Bir şəxsiyyət ki, Ərdəbil şəhrinin tarixin topladı. Ərdəbilin fərhənginə böyük xidmətlər elədi və Ərdəbil şəhrinin şəhridarı oldu və bu qədimi və tarixi şəhrin avatlığına çalışdı. Mərhum ağay Baba Səfəri. Bu gecə ay işığında bərnaməsində bu şəxsiyyətdən danışacaq. Siz də eləyə bilərsiniz bizə qoşulub, Ərdəbil şəhri barədə olan gözəl cümlələrinizi bizə göndərəsiniz. Ərdəbil şəhrinin vəsfində lap gözəl sözləriniz nələrdir? 33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır və 30452 pəyam nümrəmizdir.
Toprağın var uca dağların, sarı sümbüllerin yaşıl bağların, sadalandan har gür bulağların. Gözelliğin gözü sensen Ərdəbil, yüreklerin sözü sensen Ərdəbil. Gözelliğin gözü sensen Ərdəbil, yüreklerin sözü sensen Ərdəbil. Xalxalın payızı, meşkinin yazı, muğanillərinin sazı, avazı. Xalxalın payızı, meşkinin yazı, muğanillərinin sazı, avazı. Qışda şora qazı. Gözəlliyin gözü sensən Ərdəbil, ürəklərin sözü sensən Ərdəbil. Gözəlliyin gözü sensən Ərdəbil, ürəklərin sözü sensən Ərdəbil. Şəhidlər məskəni şəhadət yurdu, Əbəl fəz aşıqı şəhamət yurdu, müqəddəs diyarın sadət yurdu. Gözəlliyin gözəlliyin
özü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil, güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Vilayet eşkıyla kaynar ocağın, cennet etri verir her bir bucağın. Etri verir her bir bucağı, İgidler besleyip isti kucağı. Gözelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil,
güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
اردبیل مهنسی خدمتتون تقدیم اولدی آقای احد تابع خیامون سسینن آقای رضا خبیرنین آهنگساز و قینانه ده که حضور روز عرض لدن بو اخشام مرحوم استاد بابا سفریدن دانشاد یخ بی شخصیت که اردبیلین تاریخ و فرهنگنین بوینون دا درین حق وار مرحوم بابا سفری تیراینن 23 دنیاسن دیشیب و بیون سالگرده دی سالگرده وفاته دی او زهدن بیز بو اخشام بو بزرگوارن مهم خدمتلرنن و فرهنگی هنری خصیصلرنن صحبت اپارادیوخ آیشقنده برنامسنده امیدمز بار سیزده بیز نولاس Gürəmi dostlar, bəhsimizin, bu axşamki bəhsimizin mövzusun başlamamışdan qabaq bir nöqtəni yadavari eləməkdə yenə də xeyr var. O da bu ki, korona virusunun yayılmasına görə nəhayət diqqətimizi və himmətimizi xərcə verək ta inşallah ki, bu müsibət və bəla azdərin xəsarətlə başımızdan olsun. Hər yerdə yığıntılar və hər yerdəki naçar huzurumuz ola, orada fasilə qızarı, mask və behdaşlı məvarid rəayət eləmək çox köməkçi olacaq. Ayrı mətləf də ki, bu yay fəslinin təravətli və əziz günlərində ona da diqqət eləməyimiz lazımdır. Mütəəssifanə təzə müftəla olduğumuz bərq müzəlidir. İnşallah ki, cinədə birlikdə hamımız əl-ələ verək, bərqi az məsrəf eləməklə, məxsusən gecələr, porbar saatlarda qeyri zəruri niyazlarımızdan sərf nəzər eləmək və izafi məsrəflərdən pərhiz eləməklə eləyə bilirik. Bu ağır yükü və hər hal bir növi bir cür bölüşdürək ki, tamamı həmvətənlərimiz hər yerdə eləyə bilərlər, bu neymətdən bəhrəmənd olalar. Hamılıqda bərq məsrəfinin də dəqiq və usuli istifadə eləməyində vəzifəmiz var və hətmən buna da diqqət yetirməliyik. Gürami dostlar, necə ki bərnamənin əvvəl dəqiqələrində huzurunuza yetirdim, bu axşam mərhum baba səfərinin vəfat il dönümü münasibəti ilə موضوع برنامه‌میز بو بزرگوار بو اردبیلی فرهیخته و دانشمند شخصیتین زندگیسی خصوص دولان سوز صحبتنن برنامه‌میز قباقا گدزک مرحوم بابا سفری 1299 شمسی ایلده اردبیل شهرینده دنیای گز اچب ابتدایی و دبیرستان دورانن تحصیلاتن اردبیلده سوشدروب و تبریزده دیپلومون آلفده تهرانده دانش سرای آلینین حقوق دانشکدسینن علوم قضایی رشتسینده کارشناسی مدرکی آلب تکمیلی تحصیلاتی چون تهران دانشگاهنده مستقر رولان امریکانین کالیفورنیا دانشگاهنین شعبسینده آدیازدرب و علوم اداری رشتسینده کارشناسی ارشد مدرکین آلب مرحوم بابا سفری بین نیچه ایلده ایتالیا ölkəsinde دولت طرفینن مختلف دورلر سوشدروب و بو دورلرده یخاری امتیاز و رتبه کسب لدینه گره علمی مدال آلفده Gürami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin mütədavil rivalı belədir ki, bizim hər gecə mövzumuzla mütənasib bir qonağımız olay, bir karşınas dəvət eləyir ki, bir əzizi bizimlə burada həm söhbət olay ki, mövzumuz xüsusda bizə artıq itilaat və bilgilər versinlər. Amma bu axşam bizə mütəfavit bir rəvənd teyyəliyəcək. O da bu ki, demək olar təqribən bir 10 il, 10 neçə il bundan qabaq. Mərhum Ustad Baba Səfəri qeydi həyatda olan zaman Mərkəz Ərdəbildə, Sıda Simay Mərkəz Ərdəbildə təşrifləri olub və bozorgvar Ustad, mərhum Ustad Danış əziz həmkarımızla bir müfəssəl müsahibələri olub ki, o zaman zəbt olub qalıb. Bu axşam biz elə bilirim ki, qonağımız huzuri olduğu şəklinin əvəzinə bir məcazi formatdə bir qonağımız var. Mərhum Ustad Baba Səfəri özləri bizlə həm söhbət olacaqlar, həm kəlam olacaqlar, söhbətlərin, səslərin eşidəcəyik, mərifilərin öz dillərindən eşidəcəyik və Ərdəbildən nə işlər görüblər, nə zamanlar. Bəmurur tikə-tikə bunlar pəxş olacaqlar, belay mətrəflər ki, mən xidmətçisə ərz eləyəcəm. Möhtərəm təyyə qonəndə həmkarımız bu müsahibəni arşivdən çəkiblər və amadə eləyiblər ki, qətə-qətə xidmətçisə təqdim olam.
Mən sizin kimi bir dənə Ərdəbilliyəm. 78 il bundan qabaq Uşkan məhəlləsində dünyaya gəlmişəm. Təhsilatımı bu şəhərdə, ibtidai təhsilatım və o gün doğru əvvəl deyərdə, doğru əvvəli mütəvəssitə ki, 3 klası deyil, cəmən 9 klas bu şəhərdə təhsil eləmişəm. Amma çün day ondan yuxarı bu şəhərdə klas yoxdur, dərs yoxdur, icbarən getmişəm Tərbizdə, Danış Saray Müqəddimatda varid olmuşam, oxumuşam. Danış Saray müqəddimatını qurtarmışam və şahid bir ayrı mürtədə bir dəfə ərz eləmişəm. Bu nöqtəyə əgər təkid edəyəm, ərz edəyəm, onun üçün mən cavanlara istəyəm özümü bir model və sərməşq görsədəm ki, onlar bilsinlər mənim sərgüzəştimdən bəhrə aparsınlar. Mən Danış Saray müqəddimatıda şagird əvvəl olmuşdum. O gün qanun Vizarət Fərhəngi müvəzzəf eləmişdi ki, şagirdanı əvvəli doğum Danış Saray müqəddimatını yollasınlar 4 il Tehranda bir xərci dövlət Danış Saray Ali qurtarsın, lisansı olsun, geçsin xidmətə. Mən atam, anam o günləri, sinirləri yuxarı idi, ehtiyacları vardı ki, mən onların xidmətində olam. Bakın ki, hər zaman əlaqə məndir gedə bu imtiyazdan istifadə eləyə, Mən o imtiyazdan sərfi nəzər elədim, gəldim Ərdəbildə, hökm verdilər mənə, binamı Dəbiri, Dəbiristanı, Puranduxdu Ərdəbil, məşğul xidmət oldum, ta atanamla da sərpərəst edəyəm. Bu zamanda Vizayət Fərhəng bir qanun keçirdi. Dedi, hər müəllim ki, Danışsaray müqəddəmatı qutarıbdı, 5 ildə xidmət eləyibdi və diplomi kamili mütəvəssitəsi var. Biz Danışsaray alda bir konkur qoymuşuq. Əgər onunla qəbul olunsa, ildə 30 nəfər bu qəbullərdən yollayacaq Danışsaray alda təhsil eləsin, amma hüququn verəcəkdə geçsinlər xidmət eləsin, zat yoxdur, elə xidmət əvəzində mədəslər soxacaq. Buna izafə edeyim ki, mən ondan bir il qabaqdaşı bu qanun keçə, Danışkədəyi hüququn konkurunda qəbul olmuşdum və bir ildə Danışkədəyi hüquqdan oxumuşdum. Sonra mən o imtihanda şirkət elədim, doğru əvvəlində və nəfər əvvəl çıxdım və yolladan məni getdim Danışsaray ailədə 3 il bir xərci dövlət təhsil elədim, bir dönüki xidmət eləyəm. Bu, ki, ərz eləyəm qulluğuza, o sözün cavabı idi ki, mən atanama görə Danışsaray ailəyə getməkdən əlçəkdim, Allah Teala onun cavabı mənə budur gətirdi, burada inayət elədi mənə.
Mərhum Ustad Baba Səfərinin öz səsləri ilə söhbətlərindən bir bəxşi eşitdiniz. İdamədə yenə ayrı bəxşiləri var. Bu çox şirin və eşitməli bir müsahibədir ki, qəbilən zəft olub Radio Ərdəbildə. Onun müxtəlif bəxşiləri huzurunuza təqdim olacaq. Mərhum Baba Səfəri əlaqəməndilər ki, tarixə, Ərdəbilin tarixinə əlaqəməndilər, bilirlər ki, nə qədər mənşəyə xeyr və mənşəyə xidmət olub bu şəhərdə. Müxtəlif məsuliyyətləri olub ki, hamısın canı dilinə və avrumandana şəkildə başa vırıblar. Əvvəlin məsuliyyətləri ki, Ərdəbildə ittifaq düşüb, yəni əvvəlin bar Vəzarət Fərhəng o zaman ki, indiki amuz pərvəriş deyilir, Vəzarət Fərhəng istixdam yolublar bu unvan müəllim və az müddətdə belə fasilə bu unvan rəis mədrəsə intixab olublar. Dəbistan Səədi qədim Ərdəbildə qədim mədrəsələrdən ki, Mollahadı küçəsində imiş. Orada bu unvan rəis mədrəsə olublar, ondan sonra da rəis dəbiristan olublar və o dövrənin də özünün eşitməli xatirələri var ki, yenə birlikdə eşitək.
Müddət 2 il mən bu xidmətdə vardım, uruslar gəldilər Ərdəbələ, cəngi dövümü cəhani idi. Və Ərdəbildə Mallahadı küçəsində bir mədrəsə vardı, binamı mədrəsəyi Sədi. Və çün Mallahadı küçəsində sakin olan ağalar qalibən Rusiyadan gəlmiş adamlardılar və Çervon adlanardılar. Onların uşaqları da ruslar gələndən sonra bir cürət tapmışlar özləri üçün. Və mədrəsədə çox şubuqqarlıq elirdilər. Bütün üçün mədrəsədə idarə eləmək müşkül idi. Bir gün oturmuşdum, mənə gördüm bir hökm verdilər. Ki, sən müdiri dəbistanı sədi olubsan, dərhal ki, onda mənim 21 yaşım var idi. Getdim mədrəsəyə varid oldum.